بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار. 34 آیه از سوره مبارکه بقره مورد بحث قرار گرفت و آیه 35 سخن از بهشت حضرت آدم و فرمان الهی به او و در حقیقت تشکیل یک مدرسه و کلاس درس برای آدم و همسر او سلام الله علیهما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما و لا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین. این آیه بعد از ماجرای سجده بر آدم هست. خداوند چند مرحله رو در این داستان مطرح کردن. یک، اعلام به فرشتگان که میخواهم در زمین خلیفه ای قرار دهم. دو، خلقت حضرت آدم. سه، تعلیم اسماء اولیاء خدا و انبیا به آدم علیه السلام. چهار، اعلام حضرت آدم به فرشتگان. پنجم، فرمان سجده و تخلف شیطان. در آیات قرآن کریم نشان دادن که بعد از تخلف خداوند فرمان اخراج رو برای شیطان صادر کرد. شیطان هم دامن همت بر کمر زد در دشمنی با بنی آدم. البته قبلا دیدیم که خداوند اول شیطان رو مورد خطاب قرار داد، با او سر سخن باز کرد که چرا فرمان رو تخلف کردی، و او حتی در برابر خدا هم استکبار ورزید و بحث کرد و فرمان خدا رو غیر حکیمانه تلقی کرد. دیگه کار از کار گذشت و شیطان رانده شد. حالا اگر این آیات رو توجه کنیم، بعد زمینه بحث این آیه روشن میشه که به حضرت آدم گفتن تو و همسرت در بهشت سکنا بگزینید و هر چه میخواهید به فراوانی بخورید، به این یک درخت فقط نزدیک نشوید که از ظالمین خواهید بود. یعنی چهار جمله است. یک، اسکن انت و زوجک الجنه. دو، کلا منها رغدا حیث شئتما، هر چه میخواهید بخورید. سه، لا تقربا هذه الشجره، یه منطقه ممنوعه ای رو اعلام کردن. چهار، گفتند که اگر از این درخت بخورید از ظالمان خواهید بود. حال اینجا بحث بسیاره. در آیه بعد میگن که فأزلهم الشیطان، شیطان این دو را به لغزش مبتلا کرد. خب چی شد که این اتفاق افتاد؟ برگردیم به ما قبل داستان، که وقتی که شیطان تخلف کرد از درگاه الهی رانده شد. همینطور آیات رو گفتیم در 7 جا این مسئله مطرحه. در آیه 12 سوره اعراف قول شیطان رو نقل میکنه که گفت که انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین، من از او بهترم، تو من رو از آتش آفریدی، او رو از گل. اینجا وقتی این موضع رو گرفت و رو در روی خدا ایستاد، فرمان خدا رو غیر حکیمانه تلقی کرد، قال فهبت منها، فرمان الهی صادر شد، فما یکون لک ان تتکبر فیها، نمیرسد تو را که در محیط بهشت بخواهی تکبر بورزی. تا او روز باطنش رو نشون نداده بود. فخرج انک من الصابرین، برو بیرون که تو از رانده شدگان و از سرفکندگان خواهی بود. شیطان درخواستی میکنه، قال انذرنی الی یوم یبعثون، گفت خدایا به من مهلت بده تا روزی که اینها مبعوث میشوند. قال انک من المنذرین، بهش گفتن که خب تو از مهلت داده شدگانید. این که چه چیزی رو مهلت میخواسته و به چه چیز مهلت دادند، در چه امری به اون مهلت دادن، این رو انشاءالله در ذیل آیات سوره اعراف بحث میکنیم. اما وقتی که از خداوند مهلت گرفت که مدتی در کنار بنی آدم بمونه، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، گفت به خاطری که تو من رو به قوایت انداختی، یعنی از بارگاه قدس راندی، من هم در برابر بنی آدم موضع میگیرم، می نشینم در مسیر صراط مستقیم تو. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین، از پیش روی اینها، از پشت سرشون، از سمت راست و چپشون در خواهم آمد به گونه ای که تو بیشتر اینها را بندگان شاکری نخواهی یافت. در حقیقت در برابر خداوند موضع میگیره، میگه من هدف تو رو به هم میریزم. خب ظاهرا توانمندی های خودش رو هم میدونسته، خدای رحمان هم این توانمندی های ابلیس رو انکار نمی کنه، چون خود خدا به او چنین توانی داده که بتونه القاء فکر بکنه. قال اخرج منها مذءوما مدهورا، خطاب رسید که برو بیرون رانده شده و به اصطلاح مذمت شده، کسانی که از تو تبعیت کنن تو و اونها رو به جهنم می ریزن و جهنم رو پر می کنن. بعد از این گفتگو میگه و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، در سوره اعراف فرمان سکنای در بهشت رو یا دعوت به سکنای در بهشت رو بعد از این مطرح میکنن که او از خدا مهلت گرفت و تصمیم گرفت که برنامه الهی رو به هم بریزه و نگذاره بنی آدم به راه سعادت برسه. در موارد دیگه هم باز ما همین رو میبینیم. در سوره هجر میفرماید که همه سجده کردند جز ابلیس که از سجده کنندگان نبود. قال یا ابلیس و مالک الا تکون مع الساجدین، چرا از سجده کنندگان نبودی؟ خداوند به او فرمود، گفت من بشری رو که از گل آفریدی سجده نمی کنم. قال فخرج منها فانک رجیم، خداوند فرمود برو بیرون که تو رانده شده ای، یعنی نه تنها گناه کرد و تخلف، بعد در برابر خدا موضع گرفت، فرمان خدا رو غیر حکیمانه قلم داد کرد و گفت من هرگز نمی کنم. گفتم پس از این بارگاه که جای مقربانه و جای کسانی است که با خدا سر و سری دارن، مطیع فرمان او هستن، از اینجا برو بیرون. و ان علیک و ان علیک اللعنت الی یوم الدین، و بدان که تا روز قیامت لعنت نثار تو خواهد بود، که الان هم همه بندگان خدا او رو لعنت میکنن. باز مجددا اینجا هم نقل میکنن که گفت تا روز قیامت به من مهلت بده، خطاب رسید تا یه وقت معینی به تو مهلت میدیم. قال انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. دو دفعه شروع کرد به موضع گیری. قال رب بما اقویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. خدایا حالا که تو این کار رو با من کردی، من هم به جایی که توبه بکنه برگرده استغفار بکنه در پیشگاه خدا موضع گیری کرد، من هم زمین رو در زمین مسائل رو برای اینها جلوه‌گر میکنم و همشون رو گمراه میکنم الا عبادک من هم المخلصین، که باز حالا ادامه گفتگو همچنان ادامه داره. در سوره اسراء اینجا دیگه خیلی بیشتر شیطان شاخشونه میکشه. بعد از اینکه فرمان خروج صادر شد، قال ارائیتک، گفت حالا خواهی دید، هذا الذی کرمت علی، این کسی که تو او رو بر من اکرام کردی، کریمتر از من دانستی، که معلوم میشه فرمان سجده برای اکرام بوده. لئن اخرتن الی یوم القیامه لأحتنکن ذریته الا قلیلا، اگر تا روز قیامت به من مهلت بدهی من هنک، یعنی به تعبیر ما افسار میزنم، دهانه میزنم بر اینها جز عده کمی، بر ذریه آدم این کار رو من میکنم. لأحتنکن ذریته الا قلیلا، جز عده اندک که تحت فرمان من نمیان. بعد دیگه اینجا باز خدای تبارک و تعالی هم بحثایی رو مطرح میکنه و راهکارهایی رو که شیطان میتواند در ما نفوذ کند بیان میکنه که این رو در یه بحث مستقلی انشاءالله خواهیم گفت. در سوره کهف بعد از اینکه شیطان تخلف میکنه، قرآن تذکری به بنی آدم میده، میفرماد که افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو، شیطان دامن همت به کمر زده که با شما دشمنی کنه، شما چرا دنبال او میرید، به قول ما زیر بلیت او میرید، سرپرستی او رو میپذیرید. بئس للظالمین بدلا، این چه بد تبدیلیست که اینا دارن انجام میدن. در سوره طه باز اگر ملاحظه بفرمایید این بحث رو قرآن مفصل مطرح میکنه. بعد از اینکه ابلیس ابا کرد، فقلنا یا آدم انها زا عدو ولک ولزوجک، به حضرت آدم گفتیم که این شیطان دشمن تو و دشمن همسر توست. فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا، مواظب باشید شما را از بهشت بیرون نیندازند که به مشقت میفتید یا به شقاوت. ان ملک الله تجوع فیها ولا تعرا، تو در این سرزمین نه گرسنه میمانی و نه بی لباس. و انک لا تزمع فیها ولا تضحا، نه گرمای آفتاب و تشنگی به سراغت میاد، نه تشنگی به سراغت میاد نه گرمای آفتاب. و بعد میگه شیطان وارد شد و چگونه بحث کرد که انشالله تو در قسمت بعد عرض میکنیم. و همینطور در سوره صاد باز شیطان وقتی که گفت من بهترم، مرا از آتش آفریدی و آدم را از گل، قال فخرج منها فانک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، لعنت من تا قیامت بر تو خواهد بود. از خدا مهلت خواست، قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، 79 تاها، تا قیامت به من مهلت بده. قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، تا یه مدتی به تو مهلت میدیم. قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین، به عزت تو من همشون رو گمراه میکنم. الا عبادک من هم المخلصین، جز بندگان خالصی که در میان اونها باشه. حالا با این مقدمات که این ماجراها صورت گرفته، برگردیم به سوره مبارکه بقره و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. بعد از اینکه این ماجراها مطرح شده، یعنی از بقیه داستان این گونه متوجه میشه، آدم توسط شیطان سجده نشد، خداوند ابلیس رو مورد خطاب قرار داد، او در برابر خدا موضع گرفت، فرمان خروج او صادر شد از بارگاه قدس، او دامن همت بر دشمنی بنی آدم به کمر زد. حالا میگن که ما گفتیم یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، امتحان شروع شد. نکته قابل توجه این، ببینید ما انسانی هستیم که برای یک دوره ویژه ای ما رو خداوند خلق کرده. اینجا نکات قابل توجهی بر اساس آموزه‌های قرآن وجود داره. ببینید چه طرحی ریخته شده با این مقدماتی که گفتیم، که حضرت آدم در یک مدرسه آموزش و آزمون قرار گرفته، این مدرسه آموزش و آزمونی که ما در زندگی دنیا داریم، منتها حوزه او متفاوت بوده. بنای خداوند بر این بوده که انسان در زمین قرار بگیره. چرا؟ برای دوره آموزش و آزمون. چرا این دوره رو خداوند تشکیل داد؟ از آیات قرآن و نکات و اشارات قرآن نکته بلندی رو می‌یابیم. به این نکته خوب عنایت بشه. همه موجودات عالم در تسبیح و تقدیس خدای رحمان قرار دارند. همه او رو بندگی می‌کنند. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. در آیه 18 سوره حج نمی‌بینید که همه موجودات آسمانی، همه موجودات زمینی، درختان، جنبندگان، ماه، خورشید و بسیاری از مردم خدا رو سجده میکنن. در سوره اسراء میفرماید که آسمانهای هفتگانه او رو تسبیح میکنن، زمین او رو تسبیح میکنن و ام من شیئن الا یسبح بحمده. همه موجودات عالم خدا رو تسبیح میکنن، اما شما تسبیح اونا رو نمیفهمید. خب حالا خداوند چرا انسان رو در این دوره آورده؟ عالم در محضر خداست، همه موجودات بندگی میکنن، از بندگی خودشون هم لذت میبرن. خداوند یه کلاس درس بالاتری رو میخواست تشکیل بده، موجوداتی رو بیافریند مثل انسان، هم روح ملکوتی و گرایش به خدا در وجود اونهاست و هم هواهای نفسانی، که نطفه ما رو امشاج قرار داد، استعدادهای مثبت و منفی رو در ما قرار داد. و طالب این کلاس بوده خدا که ما بیایم جلوه های دنیا رو ببینیم، هواهای نفسانی ما تحریک بشه برای خدا کنترل کنیم، نفس رو کنترل کنیم. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. کسی که از مقام پروردگارش خائف باشد و نفس رو از هوا و هوس باز دارد، بهش جایگاه اوست. این دوره‌ای که الان ما می‌گذرونیم به یه معنا از دوره فرشتگان بالاتر. فرشتگان معصیت نمی‌کنند، اما در ترک معصیت مشکلی هم ندارند. ما اگر بخوایم گناه نکنیم، خیلی جاها باید جلو نفسمون رو بگیریم و این خیلی مشکله. خدا هم ارزشش بیشتره. گناه نکردن ما مهمتره یا گناه نکردن فرشتگان؟ که معلومه. نماز شب ما سختره یا نماز شب فرشتگان؟ اونا که خب خواب ندارن، زحمتی براشون نیست، برای ما زحمت خیلی. خدا طالب این دوره بوده که یه موجوداتی هواهای نفسانی داشته باشن، یه منطقه های ممنوعی رو بهشون بگن وارد نشید، برای خدا جلو نفسش رو بگیره. الان زندگی دنیای ما غیر از اینه مگر؟ از اصل هدف اومدن ما به دنیا همینه که ما تو این افتخیز زندگی دنیا هزاران بار برای خدا مخالفت با نفس کنیم، چشمون دوست داره ببینه نذاریم ببینه، زبان ما حرف دوست داره یه حرفایی بزنه نگذاریم، نفس رو کنترل کنیم، قضا رو کنترل کنیم، مراقب باشیم حرام نخوریم، مشتبه نخوریم، همه اینا هست. سوال: اولین انسانی که آفریده شد کیا بودن؟ آدم و حوا. چرا خدا اونها رو آفرید؟ برای همین برنامه‌ای که ما داریم. خب چرا نیاوردشون تو دنیا؟ دو نفر رو اول انتخاب کردن بردن در یه محیط دیگری، محیطی که دشمن رو میدیدن، ملائکه رو میدیدن، امتحان اینا رو اونجا قرار دادن. آیا واقعا امتحان بود؟ بله، بدون شک جدا امتحان بود. گفتن همه چیز حلال، یه درخت حرام، یه بوته، البته شجره به بوته هم گفته میشه که گفتن بوته گندم در روایات ما هست، گفتن این غذا رو نخورید، بقیه بر شما حلاله. کلا منها رقدن حیث و شعف ما. یک امتحانه. در دنیا 5 بار به ما لا تقربو میگن، به آدم و حوا یه بار گفتن، گفتن لا تقربو حاضر شجره، به ما میگن لا تقربو الفواهش، به گناهان نزدیک نشید، ما ظهر منها و ما بطن. چه گناهان ظاهر و چه گناهان باطن. به حضرت آدم گفتن لا تقربا هذه الشجره، نزدیک نشید. شیطان رو در دنیا در سر راه ما قرار دادن، خدای تبارک و تعالی قرار داده که امتحان جدی بشه، برای آدم ابوالبشر هم قرار دادن، منتها به او گفتن می ببین این دشمن توست، نشون دادن. ملائکه رو میدید ما نمیبینیم، ولی امتحان امتحانه. گفتن هر چی میخواید بخورید، این فرمان خداست، به این درخت نزدیک نشید. پس دقیقا دوره‌ای که ما الان اینجا میگذرونیم، حضرت آدم در بهشت گذرانید. دو نفر رو خدا اول برد اونجا که بعد به ما اعلام بکنه. اینقدرم داستان رو تکرار میکنه که فکر نکنید اگر شما در بهشت می بودید، ملائکه رو می دیدید، شیاطین رو می دیدید، خطا نمی کردید. پدر شما که برگزیده بود گرفتار خطا شد، اشتباه کرد، اذلهم الشیطان، جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بی گناهی. شعر زیبای حافظ: یا ملجع البرایا یا واهب العطایا عطفا علی مقل حلت به الدواهی. خدایا تو خودت لطف کن بر این بنده ای که مشکلات او رو فرا گرفته، وگرنه ما چگونه میتونیم دعوی بیگناهی کنیم؟ جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد. اگر دقت کنیم در آیات قرآن، من این رو انشالله مفصلترش رو عرض میکنم، دقیقاً دوره حضرت آدم با دوره ما یکسان بوده، یکسان از نظر اصل قضیه، از نظر شرایط متفاوت بوده، هر دو برای یک دوره آموزش و آزمون. به حضرت آدم آموزش دادن، دشمن رو بهش معرفی کردن، گفتن دنبال این نرید که تباه میشید، اما رفت حضرت آدم. متاسفانه که حالا راجع به اسمت انبیا ما یه بحثی خواهیم داشت که چطور میشه، ولی این اتفاق افتاد. منظور اینه که ما مقایسه کنیم. حضرت آدم و حوا رو اونجا در معرض آزمون قرار دادن، شکست خوردن، کلاس درس و امتحان دیگه از اون لحظه به بعد به زمین منتقل شد که در ادامه داستان میبینیم. سوال: آیا اگر ما در بهشت، همون جایی که حضرت آدم بود، آیا اگر در اون محیط که فرشتگان رو می دیدیم، شیطان رو می دیدیم، از ما امتحان گرفته می شد، به نفع ما بود یا الان که در زندگی دنیا هستیم؟ شاید در نظر اول به ذهن بیاد که خب معلومه او بهتره، ما شیطانو میدیدیم گول نمیخوردیم، ملائکه رو میدیدیم ازشون کمک میگرفتیم. میگن اینطور نیست، او که بابای شما بود دشمن رو هم دید ولی در این حال شکست خورد. خب حالا ما چیم؟ ما الان در شرایط بهتری هستیم. چرا؟ چون به ما پوهن میدن. حضرت آدم یک بار در اون محیط خطا کرد، دیگه از محیط باید اومد بیرون، گفتن برو بیرون، یعنی دوره رو برش بستن. یال تا بعد اومد تو زمین و هرچ کنه، اونجا عالم شهوده، اونجا جایی نیست که آدم بخواد پیروی از شیطان بکنه. میگن امتحانهای اوپنبوک رو خیلی سخت میگرد، واقعیت شمعنی وقتی انسان در عالم شهود بود، فرشتگان رو دید، شیطان رو دید، دیگه اگه خطا کرد باید بیاد بیرون، یعنی اعلام شکست همیشگیه. ولی الان ما رو آوردن تو دنیا، پشت پرده امتحان میدیم، کار ما از این جهت سخت‌تره، ولی از یه جهت خیلی بهتره، به ما پوهن زیادی میدن. میگن برگردید کارتون رو از سر بگیرید، ما قبول میکنیم. هر چه هم خطا رفتید اگر برگردید، ما راه رو براتون باز میگذاریم. پس به نفع ما تموم شده. اگر اونجا بودیم با یه شکست همه چیز رو از دست میدادیم. خب این دو صحنه اصلا از نظر خط و خطوط یکسانه. اون صحنه ای که برای آدم سلام الله علیه طراحی شد و صحنه ای که در دنیا برای ما انسانها طراحی شده، هر دو یک محیط آزمون بوده و با این نگاه باید عرض بکنیم که فرمان خداوند هم فرمان مولوی بوده. و اما این که حالا چی شد که حضرت آدم تخلف کرد و بحث عصمت رو انشاءالله بهش میفردازیم البته. پس برگردیم به آیه ببینیم منظور چیست. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، ای آدم تو و همسرت در بهشت قرار بگیرید. اولین سوال اینه که این بهشت کجا بود؟ و کلا منها رغدن حیث و شئتما، به فراوانی هرچه میخواهید بخورید. ولا تقربا هذه الشجره، به ای درخت نزدیک نشید. فتکونا من الظالمین، اول سوالی که مطرحه در تفاسیر هم مطرح کردن این است که این بهشت کجا بوده. سه تصور میشه داشت: یک، بهشت موعود و جنت خلد. دو، بهشت به معنای جنت و بوستان. اصلا جنه میگن چیزی که پوشیده میشه یا پوشانتن، جن یعنی مخفی، بوستان یا باغ رو به این مناسبت میگن جنت که سرزمینی است که درختان او رو پوشش دادن. بعضیا گفتن یه باقی و بوستانی در خود زمین، بعضیا گفتن بهشت موعود. نظر سومی هم هست که نظر سوم به نظر مناسب تره و او این که این جنت نه بهشت موعود بوده و نه بوستانی در زمین، بلکه یه جای دیگری، مثلا یه کره دیگری بسیار آبادان و پر از امکانات، شبیه بهشت موعود که گرسنگی وجود نداره، تشنگی وجود نداره، گرمای آنچنانی نیست، همه چیز در حد اعتداله. ولی نه بهشت موعود هم نه، چون اینجا جای امتحان و درسه. در بهشت موعود دیگه منعی در کار نیست. اینجا گفتن یه منطقه ممنوعه رو برای شما اعلام میکنیم و به نظر میاد باید یه چنین چیزی باشه. تو زمین نمیتونه باشه، چون میگن اهبطوا الی الارض، به سمت زمین فرو شوید. بهشت موعود هم نمیتونه باشه، چون اونجا بهشت خلده، دیگه خروجی گفتن نیست، یا اینکه به هر حال تکلیفی هم نیست. اما یه جایگاه دیگری، کره دیگری که بعد از اونجا اینها رو به زمین فرستادن، حالا در بعضی از کتاب ها با دقت بیشتری نظر دادن که کجا میتونه باشه. یک کتابیست به نام هفت آسمان، استاد محققای بهبودی نوشتن، اونجا با دقت بیشتری نظر میدن که حالا ما ازش عبور میکنیم. ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. گفتن اینجا فراوانی نعمت، هر چی میخواهید به فراوانی بخورید، یک درخت منطقه ممنوعه شماست. پس اولین نکته اینه که این بهشت باید یه چنین جایگاهی باشه، و اینکه این بهشت برای امتحان بهتره یا زمین، ما عرض کردیم که به نفع ما تمام شده که وارد زندگی زمینی شدیم. مثلا سوال ممکنه بشه چرا قرآن این داستان رو این همه تأکید میکنه، هفت جا به این مسئله میپردازه. میدونیم قرآن بی دلیل به یه بحثی تکیه نمیکنه. این شاید برای همینه که این یه الگوییست، اولا به ما نشون بدن که اگر در اون محیط هم می بودید، اگر دشمن رو هم می دیدید، شما قابل شکستید. و اما خداوند راه توبه رو باز گذاشته. و بعد هم این داستان رو خداوند مطرح می کنه که بگن ما شما رو اصلا برای این دوره آزمون خلق کردیم و به زندگی دنیا وارد کردیم. چرا بر حسب آدم ممنوعیت ایجاد شد؟ به خاطر اینکه امتحان بود، باید مراقبت میکرد که تحت تأثیر وسوسه دشمن قرار نگیره. متأسف آدم اونجا یه بار فرصت داشت، تو این یه بار مواجهه با شکست شد. در زمین به ما فرصت های متعدد میدن، میگن اگر از شیطان شکست خوردید بلند شید، خاکتون رو بتکونید، دو دفعه راهتون رو ادامه بدید. باز شما رو زمین زد، دو مرتبه بلند شید، راهتون رو ادامه بدید. ما هم کمکتون میکنیم که شما به نتیجه برسید، ولی بخواید به نتیجه برسید. ولا اولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا. اگر لطف و رحمت خدا بر شما نمی بود، جز اندکی شما از شیطان تبعیت میکردید. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگر لطف و رحمت خدا درباره شما نمی بود، یک نفر از شما پاکیزه نمی شدید و تزکیه نمی شدید. میگن ما کمکتون میکنیم، تنها نیستید، ملائکه رو به کمکتون میفرستیم، به خدا پناه ببرید، شیاطین رو از سر راهتون دور میکنیم، ولی کمک بخواهید، دنبال کنید این خط رو. خدا هم از ما انتظار اسمت نداره، اما انتظار توبه داره. اولا انتظار دارن به کبائر نزدیک نشید، میگن لا تقربو. دوم میگن اگر شدید برگردید بلا فاصله، در گناهان کوچکم پافشاری نداشته باشید. خب و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، یک. دوم و کلا منها رغدا حیث شئتما، اینجا خونه شماست، هر چی میخواد فراوان بخورید. سوم به این درخت نزدیک نشید که اگر، چهارم فتکونا من الظالمین، اگر رفتید سراغ این درخت از ظالمین خواهید بود. این درخت رو بعضی از روایات ما گفتن بوته گندم بوده. البته توجه داریم که قرآن کریم و به طور کلی لغت عرب بوته ها رو هم شجره میگن. در سوره ابراهیم میفرماید الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتن طیبه که شجرتن طیبه. انسان پاکیزه مثل درخت پاکیزه است، درخت خورما، اصلها ثابت و فرعها فی السما. درخت خورما رو میگه شجره، ریشه او در خاک استواره، شاخ و برگ او در آسمان بالای سر ماست. و مثل و کلمت خبیثه که شجرت خبیثه، انسان ناپاک هم مثل درخت ناپاک. اجتست من فوق الارض، از روی زمین رویده میشه، پس این درخت فارسی ما نیست. بوته های هرز، علف های هرز، ماله ها من قرار. یا در سوره صافات درباره هستی یونس داره که وقتی از شکم ماهی بیرون انداخته شد، میگن ما درختی از کدو بر او رویاندیم، شجرت هم می یقتین، در حالی که یقتین و کدو بوته است، درختی که ما تو فارسی میگیم نیست. گفتن به این یه بوته نزدیک نشید، پس میتونه منظور بوته یه گندم باشه که اگر از این بخورید از ظالمین خواهید شد. چرا از ظالمین؟ یعنی در ظلمت قرار میگیرن، یا به تعبیری بر خودشون بد کردند و گرفتار ظلمت شدند. خب این آیه تا اینجا رو بحث میکنه. در آیه بعد میفرماید که فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فیه و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. چند تا نکته است. یک، شیطان آنها را لغزانید، یعنی دوچار لغزش شدن. فأخرجهما مما کانا فیه، از آنچه که در او بودند، از اون نعمتها و محیط بهشت، آنها را اخراج کرد. که در سوره اعراف به ما قرآن میگه مواظب باشید شیطان کاری که بر سر پدرتون آورد بر سر شما نیاره. و قل نه به تو، بعد بهشون گفتیم که برید پایین، دیگه شما در بهشت جایگاهی ندارید. بعض و کمل بعض عدو، در زندگی زمینی دشمنی با هم دیگه میکنید. و لکن فی الارض مستقر و متاع الهی، در زمین برای شما یه قرارگاهی محدود و معین و یه متاعی نسبتاً اندک تا زمانی تعیین شده خواهید داشت. انشاءالله در برنامه بعد این آیه رو به تفصیل مورد بحث قرار میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.